میفته. حداقلش اینه که اون کسی که متأثر میشه مهربان میشه، دوست میداره که دیگه با هم مهربان. اون اخلاق بد و زشت اونجا زشتیشو نشون میده
بله.
و زیبایی ها اونجا تجلی پیدا میکنه.
بله،
این مکاشفه است دیگه.
بله، از سوال انشمنده از اونم غافل نشیم، ولی این مطلبی که فرمودید در ابعاد به اصطلاح خیلی عظیمش ملموسه. ما کشوری هستیم که با کشور همسایه غربی خودمون سالها در جنگ بودیم، ولی در این سالها میبینیم که اون شعار حب الحسین یجمع اونا واقعا تحقق پیدا میکنه. یعنی کسایی که مثلا در اربعین پذیرایی میکنن از زوار، از ایرانی ها، اصلا این برشون مطرح نیست. این که من این مهمان حضرت سید و شهداست با اون عشق و با اون اخلاص اونا که رفتن، به خصوص در ایام اربعین میبینن که اونا با چه واقعا از جانشون مایه میذارن برای پذیرایی از زوار امام حسین. و این حجا یه چیز یعنی شگفت انگیزی
هم مکاشفه هست. یعنی حقیقت اشیا را و حقیقت
این مکاشفه‌ای که همه میتونن ببینن، برای مقصد افراد خاصی نیست، اونا هم که معتقد نیستن حتی میتونن ببینن به این. بله، بپردازیم به سوال عزیز شنونده که راجبه آیه 45 سوره فاطر فرموده بودن که نکات تفسیر.
حالا این لطف خدا رو اینجا تو این آیه
بله،
ولا یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، اگر خدای سبحان بر اساس اعمال ما با ما برخورد کنه، به ما کسبو یعنی چیزی که ما کسب میکنیم و کار میکنیم بر طبق عمل ما، اگر بر اساس عمل ما ما رو مؤاخذه میکرد، ما ترکه علی ظهرها من دابته، یعنی روی زمین دیگه هیچ جنبنده باقی نمیمونه،
حتی نه هیچ انسانی، هیچ جنبنده ای دیگه.
یعنی این گناهی که انسان انجام میده به حدی سنگینه که دیگه اصلا زمین انگار بر نمیتابه که دیگه موجودی رو خودش حمل کنه. بلا یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه، خدای سبحان روی زمین هیچ جنبنده‌ای را نمیگذاش باقی بمونه، ولکن یؤخرهم الی اجل مسمی، خدای سبحان مؤاخذه رو به تأخیر میاندازه برای یک زمان خاصی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، این به قول معروف توش تقدیر وجود داره، مقدره. اگر اجل انسانها بیاد و انسانها از گناه دست بر ندارند، خداوند بر اساس بصیرتی که نسبت به انسانها داره اونجا مؤاخذهشون میکنه، مؤاخذه رو انداخته به اونور، من همیشه میگم به اونور خاک، نه اون بر آب، اون بر خاک. وقتی رفت انسان در دل خاک قرار گرفت و وارد برزخ شد، اونجا دیگه این کار میکنه. این خیلی آیه عجیبیه آیه غضنفری، که خدای سبحان، حالا این تعبیر درست نیست بگیم چقدر صبر داره، نه بگیم چقدر مهربونه.
بله،
که انسانها این همه گناه میکنن که اون گناه جرمش نابودی انسانه، یعنی باید انسان به هرچه موجود هست به خاطر اون گناه از بین بره، ولی خدای سبحان هی بهش مهلت میده.
یعنی در واقع صبریه که ناشی از مهره،
مهر خداست. لذا شما تون روایت دیدید که این دو ملکی که دارن اعمال ما رو مینویسن، این ملکی در سمت چپ هست میگن نمینویسه، میگه خب شب جمعه ای در پیشه، شب جمعه توبه میکنه تمام بشه، پاک میشه، چرا بنویسم؟ اگر شب جمعه توبه نکرد، میگه شب جمعه بعد، بعد مثلا میگه در شب قدر، بعد میگه، یعنی با این به مأمور خداست دیگه، انگار خدای، انگار که نه، خدای سبحان بهش گفته این گونه عمل کنیم بنده من یه روز بر میگرده. در
قرآن ننویس،
ننویس نه. عجیب هست که نور روایت داره که وقتی که میره گزارش بده خجالت میکشه ملک سمت چپ گزارش بده نسبت به این بنده‌ای که این همه خطا و گناه کرده،
این همه مهلت داشته،
این همه مهلت داشته، بازم این همه جنایت کرده، که جنایتی کرده اگه خدای سبحان بخواد در مقابل اون جنایت اون رو مؤاخذه کنه، بعد کل او و همه موجودات رو از بین می‌برد، ولی خداوند به خاطری که انسان رو دوست داره، در خطبه 223 نهج البلاغه ما غرک بر رب کل کریم از تمیر اونجا قوقا کرده. بعد اونجا میفرماید که تو چرا دلت برای دیگران میسوزه، برای مریضی دیگران، گرفتاری دیگران گریه میکنی ولی به حال خودت گریه نمیکنی؟ آخه تو داری در مقابل رب کریمت گردن کشی میکنی، گناه میکنی. بعد اونجا یه تعبیری داریم، فرماید که این رو تصور کن همیشه که تو وقتی گناه میکنی یعنی داری از خدا فرار میکنی. همون لحظه که داری گناه میکنی و فرار میکنی، خدا به تو داره رو میاره، دنبالت انگار داره میدوه. خب اگر انسان بتونه لطف خدا رو، رحمت خدا رو، مهربانی خدا رو هر روز تصور بکنه، دیگه دست از گناه بر قطعا دست از گناه بر میداره. این آیه هم داره همین رو بیان میکنه که ای انسان، گناه هایی که شما انجام میدید، خدای شما اگه میخواست مؤاخذه کنه در این دنیا، اصلا هیچ جنبنده‌ای نباید رو زمین میگذاشت. اما خدای سبحان را هی به شما مهلت میده تا اینکه توبه کنی.
بله خیلی متشکر. حاجا این آیه در واقع میشه گفت، شاید میشه دو وجه هم داره. حالا این مداخلاتی که من میکنم اگر جایش اشتباه است بفرمایید، حتما تصحیح بفرمایید. یکی این که خب خداوند مهر خداوند رو نشون میده، صبوری خداوند رو نشون میده که بالاخره گناهانی که واقعا استحقاق این رو داره که زمین خالی از جنبنده بشه به خاطر اون گناهان، خداوند صبر میکنه و مهلت میده به افراد برای اینکه توبه کنن. حالا البته این باعث نباید بشه که ما مغرور بشیم و تصفیف کنیم و توبه رو به تاخیر بندازیم، حالا وقت داریم، خدا مهلت میده. حالا اینطوری هم نیست همیشه.
نه، اصلا این تعبیری که حضرت نهشبراقه داریم فهمید که ترک گناه آسان تره از توبه.
بله،
که انسان به تأخیر بیندازه که بعدن توبه کنه.
بله. حالا یه بچهشه، بچه دیگرش هم اینه که حالا در احادیث هم سفارش شده که ما متخلق به اخلاق خداوندی بشیم. به هر حال ما هم اگر دیدیم از یه کسی ناملایمتی دیدیم، فورا یقش رو نگیریم. اینم به نظرم حالا لازمه، اینم اگه نکته هست بفرمایید.
علی حال این سبقت اللهی که در قرآن داریم که ما باید رنگ خدایی پیدا کنیم، تمام صفات الهی رو ما در حد خودمون میتونیم داشته باشیم، غیر از همون صفت تکبر و کبریایی که اون فقط لباسی است که به اندام خدای سبحان دوخته شده. وقتی که ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بعد این بسم الله الرحمن الرحیم در زندگی ما تجلی پیدا بکنه. وقتی این آیات رو میخونیم، بعد این آیات در زندگی ما ظهور و بروز پیدا بکنه که مثل خدا عمل کنیم در حد ظرفیت خودمون.
بله. خیلی متشکرم از توضیحاتی که فرمودین. فاصله از اتاق فرمان میگیریم و همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان قرآنی.
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
پاسخ به پرسش های قرآنی شما. تلفن های 329-10-551 و 329-10-552. سامانی پیامکی 30553.
شنونده عزیزی با شماره تلفن 914-5570 جا سوال فرمودن که در رابطه با زنده بودن برخی از انبیا که این با نص آیه 8 سوره انبیا تعارض دارد، لطفا جواب بدهید. آجا عزیز فرمایید آیه 8 سوره انبیا رو با هم بشنویم و ببینیم که آیا این که مثلا حضرت مسیح علیه السلام زنده هستن یا حضرت خضر علیه السلام زنده هستن با این آیه در تعارض هست یا نه.
و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین.
و آنان را پیکرهایی که غذا نخورند قرار ندادیم و عمر جاویدان هم نداشتند.
بله، آیه هشتم سوره مبارکه انبیا رو با هم شنیدیم. سوال فرمودن که زنده بودن بعضی از انبیا آیا با این آیه در تعارض هست یا خیر.
حالا من خیلی متوجه نشدم که چه تعارضی وجود داره. این آیه میخواد بفرمایید که همه انبیا انا بشرون مثلکم، پیامبر فرمود در قرآن که من بشری هستم مثل شما، تو بازار میرم، راه میرم، غذا میخورم، میخوابم، استراحت میکنم، ازدواج میکنم. اینجا فهمت و ما جعلناهم جسدن که لا یأکلون الطعام، ما اینا رو به این شکل خلق نکردیم که جسدی باشن اما دیگه نیاز به آب و غذا نداشته باشن. نه، اینا بشرن، زندگی تو دنیا هستن دیگه. ولی تو دنیا باشه، قوانین این دنیا نسبت به اونا ساری و
یعنی جاری. میخورن، میخوابن، بله. احیانا مریض میشن،
بله، استراحت میکنن، استراحت همین انسان ها. و ما کانو خالدین، اینا هم هیچ وقت خالد نیستن. شاید این بخش آخر این آیه ذهنشون رو درگیر کرده. خب هسته هر سبت که عیسی علیه السلام که الان زنده است خالد نیست که، علیه حال تا زمانی که تو این دنیا هست ایشون زنده است، مثل هسته حجت سلام الله علیه که الان زنده است. وقتی حضرت ظهور میکنه، خب هسته مسیح هم میآیند پشت سر امام زمان علیه السلام نماز میخونن و همه مسیحیان رو دعوت میکنن که به دین اسلام بیایند.
ولی این
بعدم از دنیا
میره، خلود نیست. بله،
بله دیگه، بعدم از دنیا
برای این دنیا انکه میتون و انهم میتون.
بله،
خیلی متشکر از پاسخی که فرمودید. اگر از رو فرمایید یکی دیگه از سوالات پیامکی رو با هم بخونیم. عزیز شنونده با عنوان آقای سید مرتضی سوال فرمودن که لطفاً بفرمایید آیت الکرسی تا و هو العلی العظیم باید خوانده شود یا تا هم فیها خالدون؟ مهم است، لطفاً حتما پاسخ بفرمایید، جواب بفرمایید. دیگه اینو من یادم میگه چندین بار پاسخ داده شده، حالا این عزیز شنونده هم درخواست کردن که پاسخ بفرمایید.
خب این آیه 255 سوره مارکه بقره است.
آیه 255 سوره بقره آیت الکرسی،
بله،
یعنی
بله.
یک آیه است.
بله، لذا ما میگیم آیت الکرسی دیگه، نمیگیم آیات که،
بله،
یعنی اون آیه ای که کلمه کرسی توش هست
که انتهاش و هو العلی العظیم.
بله بله، و هو العلی العظیم، این میشه آیت الکرسی.
پس اون به سر بعض ما که ما آیت الکرسی میخوایم بخونیم، سه آیه رو میخونیم، به قولشون تا هم فیها خالدون میخونیم، اون چطوریه؟
خوبه دیگه آدم تا اونجا بخونه. بعضیا میفرمایند که در نماز وحشت که در یکی از رکعاتش باید ما آیت الکرسی رو بخونیم، بعد در رکعت بعدی هر شبت که 10 بار سوره انا انزلنا رو بخونیم. بعضی از آیون دیدم که نوشتن که این اینجا رو تا فیها خالدون بخونید، یعنی
سه آیه.
سه آیه رو با هم بخونید. ولی در جای دیگه که ذکر شده که آیت الکرسی رو بخونید با مثلا فلان سوره، یعنی همون آیه اول رو بخونید، آیات دیگه نیاز نیست.
پس اگر در جای ذکر شده باشه که آیت الکرسی رو تا هم فیها خالدون بخونید، یعنی آیت الکرسی و دو آیه بعدش، بلد. اگر ذکر نشده باشه، مطلق گفته باشه،
آیت الکرسی یک آیه میخوره دیگه، اونم آیه 255.
بله، خیلی متشکرم آقا، فرصتی برای طرح سوال جدید نیست. اگر کلام پایانی دارید، ضمن اینکه تبریک مجدد عرض می‌کنیم میلاد حضرت سید الشهدا و اعیاد شعبانیه که در پیش داریم و ایام شادی که در پیش داریم، اگر نکته دیگری دارید بفرمایید.
التماس دعای ویژه دارم، مخصوصا در این ماه مبارک شعبان و در این اعیاد، ما را هم عزیزان دعا کنن که عاقبت به خیر بشیم و با قرآن مأنوس باشیم، با اهل بیت عصمت و طهارت مأنوس باشیم ان شاء الله.
خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون و این که به برنامه خودتون تشریف میاد و سوالات عزیزان شمنده رو پاسخ میدید. حالا گهگاه عزیزان شمنده هم پیام میدن، هم تلفن میزنن که از حضرت علی هم التماس دعا دارن انشالله. حالا بعضی موقع به صورت عام، بعضی موقع به صورت خصوصی.
بله.
حالا به نمایندگی از اون عزیزان عرض میکنم که اونها رو هم به خصوص در این ایام که در پیش داریم و در ماه مبارک رمضان انشالله همه رو از دعای خیرتون بهره مند بفرمایید.
اگر قابل باشید انشالله.
سلامت باشید. خیلی متشکرم. یک بار دیگر اعیاد شعبانیه رو، میلاد حضرت سید الشهدا، میلاد حضرت قمر منیر بنی هاشم، ابوالفضل العباس علیه السلام، میلاد حضرت سید الساجدین، امام زین العابدین علیه السلام، و در نیمه ماه میلاد حضرت حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله علیه و ارواح نافده، و همچنین میلاد حضرت علی اکبر. آجا دیگه در ماه شعبان دیگه ماه سرور شیعیان هست. همه این اعیاد رو خدمت عزیزان شنونده تبریک عرض میکنم و تا برنامه آینده و برنامه پرسمان قرآنی دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو. زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواد، راه و رسم زندگی از آن بدان.
این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
شب شما بخیر هموطنان عزیزم، دوستان خوب و آیان، خانم‌های محترم. 20:16 است و همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش رادیوی معارف. برنامه بعدی سیاه و سپیده به مدت 10 دقیقه، احادیث کتاب شریف خصال و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین غلام علی که تقدیمتون میشه.
کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرده هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستن این صفات رو بشناسن، اون صفات سفید رو برای خودشون جمع بکنن و از اون صفات سیاه پرهیز کنن.
سیاه و سفید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروزی داری عطا کن، از کفر و ناشکری و ناداری رها کن، از هرچه که بر بندگانت می فرستی زخمی برای بنده مفلس جدا کن، زخمی برای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. در این برنامه روایت های کتاب شریف خصال رو قرائت میکردیم، به حدیث 59 این کتاب رسیدیم. حدیثی هست از امام باقر علیه السلام. راوی حدیث ابو حمزه صومالی، شخصیت شناخته شده و از حواریون امام باقر و امام سجاد علیه السلام. روایت رو امام باقر برای ابو حمزه نقل می کنند درباره جریانی که در هنگام وفات امام سجاد علیه السلام رخ داده و اون جریان جریان شنیدنی هست. حدیث رو قرائت میکنم، ترجمهش رو تقدیم میکنم و چند نکته رو درباره این حدیث برای شما عزیزان بیان خواهیم کرد. عن ابی جعفر علیه السلام قال لما حضرت علی ابن الحسین علیه السلام الوفات زمنی الى صدره ثم قال یا بنیه اوسی که به ما اوسانی بهی عبی علیه السلام هین حضرت خل وفات و به ما ذکره ان اباه اوصاه بهی یا بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. حدیث رو امام باقر برای ابو حمزه بیان کرده. امام باقر فرمودن که پدرم امام سجاد وقتی که داشتن از دنیا مفارقت می‌کردن، من رو که پسرشون بودم به سینه خودشون چسبونده و فرمودن فرزندم تو رو به چیزی وصیت می‌کنم که پدر خودم یعنی امام حسین علیه السلام هنگام مرگ مرا به همون مطلب وصیت کرد. بعد وصیت امام حسین علیه السلام رو بیان کردن. چی فرمودن امام حسین وقتی که می‌خواستن در روز عاشورا به شهادت برسن؟ چه نصیحتی کردن به فرزندشون امام سجاد؟ اون نصیحت اهمیت داره. فرمودن یا بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. فرزندم بر حذر باش، مراقب باش، بر حذر باش از این که ستم بکنی به کسی که در برابر تو جز خدا یاوری نداره. روایت درباره ظلم هست، اما این فضای صدوری که امام باقر برای ابو حمزه بیان کردن میخواد اهمیت موضوع ظلم رو برسونه. ظلم همیشه بده، ستم همیشه بده، این که حق دیگری رو از بین ببریم ظلمه. همیشه این ظلم ها و ستم ها در متون ما تقبیح شده، گفته شده زشت، و اگر حتی تو متون ما هم گفته نشده باشه عقل این رو میفهمه. اما به یک نوع از ظلم هایی داره توی این روایت اشاره میشه که گویی بدترین نوع ظلمه. همه ظلم ها بده، اما بعضیش بدتره. این فضای سطور چند تا نکته رو میرسونه. یک، مهمترین نصیحت ها رو چه وقتی افراد بیان میکنن؟ وقتی که دارن از دنیا میرن. اون لحظه ای که دارن از دنیا میرن، اون مطلبی رو که دارن بیان میکنن، این مهمترین مطلبی هست که بهش رسیدن و میدونن که این مطلب ارزشمند هستش و باید بیان بشه. این نکته رو باید توجه داشته باشیم. پس مهمترین نصیحت ها رو ما اون وقتی بیان میکنیم، اون وقتی میشنویم که اون وقت وفاته. خب این نکته دوم، این نصیحت رو کی داره بیان میکنه؟ امام معصوم داره بیان میکنه. خود معصوم بودن، امام بودن، شخصیت بالایی که خلیفت الله هست، بالاترین فرد هست، این رو داره بیان میکنه، نشانگر اهمیت این نصیحت. نکته سومی که در این روایت بیان شده اینه که دو تا امام معصوم وقت وفات و شهادتشون این رو بیان کردن. یکی امام سجاد علیه السلام هست که وقتی دارن از دنیا رحل اقامت میبندن به فرزندشون امام باقر بیان میکنن. یکی هم امام حسین علیه السلام هست. و نکته چهار رو اینه که امام حسین این مطلب رو در هنگام شهادتش داره بیان میکنه. معصومی که لحظه شهادتش با همه افراد دیگه، با همه انسان ها نه، حتی با همه معصومان دیگر متفاوت بوده. معصومی این رو داره بیان میکنه که واقعا مظلوم بوده، واقعا طعم ظلم رو چشیده، ظلمی که دشمنان روا داشتن. توی اون حالت میخواد بیان بکنه که بدترین نوع ظلم چیه. اونجا داره بیان میفرماید مبادا به کسی ظلم بکنی که یاورش فقط خداست. یعنی اوج مظلومیت، اوج تنهایی، کسی که هیچ کسی رو دیگه نداره، هیچ یاری نداره، هیچ یاوری نداره، نکنه به این فرد ظلم بشه. این رو داره بیان میکنه حضرت که برای چی میخواد بگه. حضرت اینطور میخواد بیان بفرمایند که همیشه باید در مقابل ظالم ایستاد، حتی وقتی که هیچ یاری نداری، هیچ کسی رو نداری، تک و تنها هم هستید، باید بیستید و بدونید که اون کسی که داره به چنین فردی که مظلوم هستش ظلم میکنه، بدترین نوع ظلم رو داره روا می داره. و از این زشت‌تر برای ظلم متصور نیست. خب شما چی کار میتونی بکنی؟ باید همدلی بکنی، یاری بکنید اون مظلوم رو، این مظلومی که یارش فقط خداست، یکه و تنها مونده. وظیفه ما انسان‌ها، وظیفه بشر، وظیفه مسلمان، وظیفه شیعه، وظیفه مؤمن چیه؟ یاری مظلومه. اگر میتونه بره کمکش کنه، نمیتونه همدلش باشه، همیارش باشه، یاریش بکنه. این روایت از زیباترین روایاتی هستش که از اهل بیت علیهم السلام به دست ما رسیده و داره تقبیح میکنه و زش میشماره ستم کردن رو، اونم ستم کردن به فردی که هیچ پناهی نداره، بی پناه هست. به خدا پناه میبریم از هر گونه ظلمی، از هر گونه ستمی، به ویژه ستم و ظلم به کسی که یاری غیر از خدا و یاریگری غیر از خدا نداره. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، از پخش رادیو معارف در خدمت هستیم. شنیدید سیاه و سپید رو و صحبت‌های حجت الاسلام المسلمین غلام علی، بیان احادیث کتاب خصال. و انشالله که عادت کنیم به روایت خوندن، به خصال خواندن، کافی خوندن و کلن شنیدن روایات اهل بیت که خیلی هم برکت داره. گنج سعادت رو میشنوید، بعد از اون 20-55 دقیقه کلام ناب تقدیمتون خواهد شد و ساعت 21 هم میتونید شنونده آخرین اخبار معارفی باشید که همکاران من در گروه خبر تقدیم شما خواهند کرد.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف، برنامه‌ای که استحضار دارید با طرح مباحث اخلاقی در خدمت شما بزرگوارانه. در این مجموعه برنامه‌ها استاد محمد حسن الهی به ما کمک می‌کنند تا با استفاده از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام در مسیر رسیدن به یک زندگی قرآنی بتونیم تلاش موفقیت آمیزی داشته باشیم. به ما کمک میکنن فضیلت‌های اخلاقی خودمون رو تقویت کنیم و اگر رذیله‌ای رو در وجود خودمون یا در خانواده خودمون یا در محیط پیرامون خودمون میبینیم، اون رذیله رو برطرف و درمانش بکنیم تا انشاءالله زودتر به یک زندگی امام زمانی برسیم انشاءالله. در این برنامه و احتمالاً یکی دوتا برنامه آینده میخواییم بریم سراغ یکی از صفتهایی که در بین ماها صفتیه که معروف به صفت بچگانه. وقتی بعضی وقتا میخواییم کسی رو مذمتش بکنیم به این صفت، میگیم چرا مثل بچه ها این کار رو داری انجام میدی، چرا بچگونه داری عمل میکنی، چرا بچه شدی. چون این ویژگی رو معمولا در رفتارهای بچه ها میبینیم، تو مواجهاتی که با همدیگه دارن، تو مواجهاتی که با بزرگترهای خودشون دارن، معمولا این ویژگی رو تو اونها میبینیم. به خاطر همین خیلی وقتا تعبیرمون اینه، این کار بچگونه داره انجام میده، یه رفتار بچگونه داره انجام میده. چیه این صفت؟ میخواییم درباره لجاجت و لجبازی با همدیگه صحبت بکنیم. میخواییم ببینیم این لجبازی چی هست، چه ویژگی داره.